5 بعد از ظهر در تهران. این صدای رادیو فرداست. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح نشست ورشو را بی اهمیت توصیف کرد. وزیر خارجه ایران میگوید آمریکا باید در سیاست 40 سالش در قبال ایران تجدید نظر کند. و به گفته رئیس دادگستری تهران شرایط در زندان زنان قرچک عادی است. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مجد هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران میگوید نشست ورشو بی ارزش و بی اهمیت است و چه در این نشست در مورد ایران حرفی زده شود و چه زده نشود تأثیری در اقدامات قدرت ایران ندارد. با این همه رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تاکید کرده است که دولت لهستان به ایران قول داده که در این نشست حرفی از ایران زده نشود. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در حال حاضر در سفری به اروپا در اسلوواکی به سر می‌برد و قرار است روز سه‌شنبه وارد لهستان شود. لهستان به پیشنهاد آقای پومپئو میزبان کنفرانسی برای بررسی آینده صلح و امنیت در خاورمیانه است. این نشست روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در ورشو با شرکت معاون رئیس جمهور آمریکا، نخست وزیر اسرائیل و چند تن از مقامات عالی رتبه کشورهای دیگر منطقه برگزار می‌شود. مقام‌های جمهوری اسلامی این کنفرانس را ضد ایرانی نامیده و برگزاری آن را محکوم کردند. محمد جواد ظریف میگوید آمریکا باید در سیاست 40 ساله خود در قبال ایران که به ادعای او شکست خورده تجدید نظر کند. آقای ظریف بامداد سه‌شنبه در توییتر خود با استفاده از هشتگ 40 سال شکست نوشته که آمریکا برای 40 سال در تطبیق سیاست خود با واقعیت قبول این نکته که ایرانی ها هرگز مطیع نخواهند شد و تلاش برای بی ثبات کردن ایران شکست خورده است. هشتگ 40 سال شکست پیشتر توسط دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا استفاده شده بود. آقای ترامپ در توییتی به زبان فارسی نوشته بود 40 سال فساد، 40 سال سرکوب، 40 سال ترور، رژیم ایران فقط موجب 40 سال شکست شده است. جمهوری اسلامی روز 22 بهمن مراسم 40مین سالگرد انقلاب را برگزار کرد. آمریکا بارها اعلام کرده که تصمیم به تغییر رژیم در ایران ندارد. با این همه مقام‌های جمهوری اسلامی آمریکا را دشمنی دیرین می‌نامند که به شکل دائمی در حال توطئه علیه ایران است. خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ماه تنش‌های لفظی میان دو کشور را افزایش داده است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه میگوید ایران حاضر است تا اختلاف نظرات خود را با به گفته او معدود کشورهای منطقه پشت میز مذاکره حل کند. آقای قاسمی در گفتگو با خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران با تاکید بر اینکه در حال حاضر رابطه ایران با برخی از کشورها رابطه مطلوبی نیست گفت که ایران مقصر نیست و آماده است تا مذاکره کند. آقای قاسمی فراز و فرودهای اخیر در رابطه عربستان با ایران را عجیب و غیر قابل درک خوانده است. آقای قاسمی در ادامه تاکید دیگه رابطه دیپلماتیک فعلی ایران با باقی کشورهای همسایه از گذشته بیشتر است. ایران از میان کشورهای عرب حوزه خلیج فارس بیش از همه با عربستان سعودی در تنش است و پس از حمله به اماکن دیپلماتیک این کشور در ایران در سال 1396 رابطه ایران و عربستان قطع شده است. غلام حسین اسماعیلی رئیس دادگستری تهران ادعا کرده است شرایط در زندان زنان قرچک کاملا عادی است و گزارش ها پیرامون ملتهب شدن این زندان فضاسازی رسانه‌ای بوده است. این در حالی است که پیش از این رئیس زندان قرچک ناآرامی در بندهای 1 و 2 بخش زنان را تایید کرده بود. بر اساس گزارش ها این ماموران زندان برای آرام کردن زندانیان از گاز اشکاور استفاده کردند. روز جمعه هم کانال تلگرامی مجذوبان نور از بروز درگیری در این زندان، ضرب و جرح تعدادی از زندانیان و انتقال برخی به بیمارستان خبر داده بود. یکی از دلایل عنوان شده اعتراض برخی از زنان به قرار نگرفتن در لیست مشمولان عفو عمومی عنوان شده است. همکارم مهتاب وحیدی را در همین زمینه گزارش رو تهیه کرده که با هم میشنویم.
زندان زنان شهر ری یا همان قرچک زندانی است که طی ماه‌ها و سال‌های اخیر بارها نامش بر سر زبان‌ها افتاده. زندانی که بسیاری از زندانیان سیاسی پس از آزادی شرایط آن را نامناسب توصیف کردند. در چند روز گذشته خبرهایی از وقوع اعتراض‌هایی در این زندان منتشر شد که به گفته خانواده زندانیان با خشونت زندانبانان مواجه شد، اما رئیس دادگستری تهران آن را تکذیب کرد. بنابر گزارش هایی که روز جمعه منتشر شد پس از اعتراض زندانیان زن در زندان قرچک در شامگاه پنجشنبه، ماموران زندان به زندانیان حمله کردند، آنان را مورد ضرب و شتم قرار دادند و در محیط بسته زندان گاز اشکاور شلیک کردند. موضوعی که توسط رئیس کل دادگستری استان تهران تکذیب شده است. غلام حسین اسماعیلی شرایط زندان قرچک را عادی توصیف کرد و انتشار این گزارش ها را فضاسازی رسانه‌ای از سوی بیگانگان دانست. مدیار سمیع نژاد مدافع حقوق بشر در نروژ در مورد آغاز اعتراض ها در زندان قرچک می گوید
دو روایت وجود دارد. یکی این هستش که زندانی زنی بوده که احتیاج به رسیدگی پزشکی داشته در نیمه های شب و این رو بهداری بردند و خب قبول نکردن و رسیدگی پزشکی انجام ندادند. ایشون رو به برگوی برگردوندن و این منجر به شروع اعتراض زنها میشه. مسئله دیگه ای که وجود داره داستان عفا هست. عفا 50,000 نفری که مسئولان قوه قضاییه وعده داده بودند که این رو هم از دلایل اعتراض زندانیان زن در زندان قرچک عنوان کردند. به هر حال بعد از شروع اعتراضهای زن مامورین به قصد سرکوب وارد عمل میشن، گاز اشکاور استفاده میکنن، حتی گویا با آبپاش خیس میکنن. خیلی زندانیان زن مورد ضرب و شتم قرار گرفتن به شدت تا اخباری که منتشر شد و برخیشون به سلول انفرادی منتقل شدن و خب خیلی وضعیت بدی هم بوده.
این اولین بار نیست که گزارش هایی از رفتارهای نامناسب با زندانیان در زندان قرچک منتشر می شود. علاوه بر این طی سالهای اخیر شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی هم که مدتی را در این زندان گذراندند شرایط بهداشتی، درمانی و غذایی این زندان را نامناسب و در مواردی غیر انسانی توصیف کردند. مدیار سمیع نژاد شرایط زندان‌های ایران به ویژه زندان قرچک را غیر استاندارد می‌داند.
ما یه آمار کلی داریم که حدود 250 تا 270 هزار زندانی در ایران داریم. ولی خب از اون طرف طبق گفته مسئولین ظرفیت زندان‌های کشور 110 هزار تا 120 هزار نفر هستش. خب این خودش یعنی یک مشکل، یعنی اکثر زندان‌های ما بیشتر از ظرفیتشون زندانی رو پذیرا شدن. در مورد زندان قرچک هم امکانات بسیار اونجا ضعیفه، امکانات پزشکی، رسیدگی پزشکی به زندانیان، مسئله غذا، آب، بهداشت، اینها خیلی موارد بغرنجی هستش در این زندان. مثال پیش زندانیان درویش رو داشتیم که با ضرب و شتم بسیار بازداشت شده بودن، نیاز به رسیدگی پزشکی داشتن و تا ماها در این زندان به اونها رسیدگی پزشکی نمیشد.
رئیس دادگستری استان تهران در پاسخ به پرسشی درباره علت اعتراضات در زندان قرچک با اشاره به فهرست عفو 50,000 زندانی گفت برخی افراد مقرض در تلاش بودند که بگویند این عفو شامل زنان زندانی نشده، در حالی که بسیاری از زنان زندانی مشمول عفو شدند و بیشترین آزادی از زندان قرچک خواهد بود. پایان نقل قول. عفوی که مناسبت آن 40مین سالگرد انقلاب 57 اعلام شده و مانند سالهای گذشته شامل زندانیان سیاسی و عقیدتی نمی شود. در اعتراض به این موضوع 20 تن از وکلای دادگستری در نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضاییه ایران از او خواستند که زندانیان سیاسی و امنیتی از جمله فعالان محیط زیست هم از شرایط عفو برخوردار شوند. حسین احمدی نیاز وکیل دادگستری و از امضا کنندگان این نامه میگوید
متاسفانه یکی از بزرگترین تبعیضات و ستمهایی که در حق زندانیان سیاسی و امنیتی در ایران صورت میگیره عدم برخورداری این گروه از زندانیان از عفو هست. این در حالی است که عفو ریستی داره شرایط کلی برخورداری همه زندانیان بدون توجه به نوع محکومیت یا چگونگی محکومیت اینها هست و همین مسئله هم موجب شده تا این گروه از زندانیان که طرف دعوای آنها حکومت هست همواره مورد تبعیض قرار بگیرند. در حال حاضر جمع زیادی از زندانیان عقیدتی، سیاسی و امنیتی به شدت از زندان رنج میبرند و حتی از ابتدایی ترین حقوق یک زندانی شامل حق درمان، حق برخورداری ملاقات و یا تماس با وکیل خود یا با خانواده خود هم محروم شدند.
مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران در اغلب موارد با طرح اتهام‌های امنیتی در پرونده زندانیان سیاسی و عقیدتی این افراد را مجرمان امنیتی می‌نامند و طی سال‌های اخیر بارها اعلام کردند که در ایران زندانی سیاسی وجود ندارد، در حالی که سازمان ملل و مدافعان حقوق بشر این متهمان را زندانی سیاسی و عقیدتی می‌دانند و بارها از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار آزادی آنان شدند.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد رو شنیدید.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
40 سال پس از انقلاب ایران، کارشناسان مسائل اجتماعی اثرات این انقلاب را بر جامعه ایران مورد مطالعه قرار دادند. همکارم مهدی طه‌پاس در گفتگو با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، از او پرسیده تا چه حد جامعه ایران در این 40 سال به اخلاق گرایی روی آورده است. حسین،
حقیقتا سوال دشواریه، چه به لحاظ روش شناختی چه به لحاظ محتوای پاسخ به این سوال سخت است. اما معدود تحقیقاتی که انجام شده نشون میده که در برخی از این زمینه‌هایی که ما امکان مقایسه آمار ارقام رو در طی سال‌ها داریم، اوضاع خوب خرابتر از اون چیزی هست که ادعا می‌شده یا تصور می‌شده یا آرزو می‌شده. ولی مهمتر از این ارقام عینی که توی تحقیقات هست، مهم اینه که تصور مردم از عوض شدن اوضاع چطوری بوده، چون مردم بر اساس تصورشون خودشون و زندگیشون رو تنظیم میکنن. و فکر میکنم امروز از هر کسی در جامعه ما بپرسید که اوضاع اخلاقیات، حالا با هر معنایی که اخلاقیات ممکنه برای افراد داشته باشه، نسبت به گذشته بدتر شده یا بهتر، مردم معمولا معتقدن که اوضاع بدتر شده. کاملا میشه این رو از فضای گفتگوهای مردم، نوشته های مردم، حرفهای مردم، در دلای مردم، توی مهمونی ها، این بر اون بر، و اخبار و اطلاعاتی که با آدم‌ها در جاهای مختلف میرسه شنید و خوند و دید. و خود این نشون میده که تصوری که مردم دارن این است که این اوضاع بدتر شده، و اگر چنین تصوری داشته باشن، ما خودشون رو مطابق چنین چیزی تنظیم میکنم، و این شاید مهمتر از اون ارقام و آمار عینی باشه که ما در این زمینه داریم.
از دیگر تأثیرات انقلاب 57 بر جامعه ایران به چه مواردی میشه اشاره کرد؟ مواردی که شعارش داده شده ولی در عمل نتیجه معکوس گرفته شده.
اگر در همین حوزه مسائل اخلاقی اجتماعی بخوایم بمانیم، یکی از مهمترین شعارها یا ایده هایی که در انقلاب مطرح بود، در ایدئولوژی انقلاب و در روزهای انقلاب، مسئله برادری و تعاون و صلح و صفای بین مردم بود، که خب مبنای چنین چیزی مبتنی است بر اعتماد، یعنی اعتماده که اون صلح و صفا و برادری و ارتباط مناسب رو شکل میده. ولی فکر میکنم دوباره بیشتر ما تصدیق میکنه و هم تو تحقیقات متعدد نشون میده که میزان اعتماد در جامعه ما به سرعت کاهش پیدا کرده بعد از انقلاب. اینکه آیا انقلاب خودش فی نفسه اثری داشت در این زمینه یا نظام سیاسی که بعد آمد جای بحث و گفتگو داره، به نظر میسه اون نظام سیاسی هم نقش بسیار مهمی داشته در اینکه اعتماد بین مردم کم میشه. چون یکی از مشکلاتی که پیش آورد و با خواسته های انقلاب هم مغایر بود این بود که به دلیل سیاست های پس از انقلاب، اعتماد درون گروهی بعضن افزایش پیدا کرد، اما اعتماد برون گروهی، یعنی بین گروه های مختلف مردم، کاهش پیدا کرد. حالا این گروه ها ممکنه یک خانواده کوچک باشن، ممکنه یک جمع بزرگتر باشن، ممکنه یک جمع مسلکی یا عقیدتی باشن که با گروه دیگه هیچ نوع اعتماد و ارتباط متقابلی بینشون نیست. این باعث انشقاق‌ها و شکاف‌های عظیم اجتماعی شده، و چون این شکاف‌ها تداوم پیدا کرده، راهی برای برقراریش نبوده، سطح اعتماد عمومی هم در جامعه ما پایین اومده، و در نتیجه اون روح اخوت و برادری و صمیمیت و اعتمادی که ممکن بود در جامعه پدید بیاد و یکی از آرزوهای انقلابیون بود، به شاید کمترین میزان و نازل‌ترین مقدار رسیده در تمام سال.
حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، به پرسش‌های همکارم مهدی طه‌باز پاسخ می‌داد. فرصت دارم تا یادآوری کنم که مشروع خبرهای رادیو فردا رو می‌تونید همچنین بر روی وبسایت رادیو فردا مشاهده کنید. آدرس وبسایت ما رو شاید داشته باشید: www.radiofarda.com. از جمله نکات قابل توجه در وبسایت رادیو فردا، بخش خبرخان این وبسایت هست که به طور مداوم توسط جدیدترین اخبار به روز میشه، و شما رو میتونید از طریق اون در جریان خبرهای تازه و حتی خبرهایی که در رادیو به اونها اشاره نمیشه دسترسی داشته باشید. از جمله آخرین اخبار این هستش که مدارس در گوشه و کنار ایران روز سه‌شنبه به تعطیلی کشیده شدند، از یک سو به دلیل برف و باران، از سوی دیگر به دلیل خشکسالی و گرد و غبار. اگر شما هم میخواهید بدونید که امروز چه مدارسی در ایران تعطیل بوده، میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید.